الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، دوباره عازم تو هم.
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم خدمت عزیزانم، خانم ها و آقایان، مخاطبان خوب شبکه افق که تکرار برنامه رو میبینن، شنونده های خوب رادیو معارف. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. حاجای تراشیون سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. از ادب و سلام و وقت خیر هم دارم محضر بینندگان و خوب برنامه، خدمت عزت عالی همکاران و محترم.
سلامت باشید.
و خیلی خوشحال و خرسند هستم که چهارشنبه دیگر رسید و توفیق پیدا کردم خدمتتون باشم.
الحمدلله، ما قدردان زحمات شما همه کارشناسان عزیز هستیم. انشاءالله خداوند شما را حفظ بکنه. ما راجع به راهکارهای تثبیت شخصیت و در واقع اینکه شخصیت ما چقدر میتونه تو بهبود روابط مؤثر باشه داریم صحبت میکنیم. امروز هم ادامه فرمایشات جلسه قبل حاجای تراشیون رو با دل و جان خواهیم شنید. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. ما هم سر و پا گوشیم و انشالله بهره مند میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. عرض احترام و ادب و محبت به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین در مقدم الفدا. همونطوری که حضرت عالی موضوع بحث رو اشاره فرمودید، یه سیری در هفته های گذشته طی شد. یکی دو هفته است رسیدیم به راهکارهای تقویت شخصیتی که میتواند مؤثر باشد در بهبود روابط بین همسران در محیط
شخصیت
خانه.
سالم
دقیقا همینطور، بله. ولی این شخصیت سالم گفتیم که در وهله اول و در مرحله اول باید از ظرفیت وجودی خودمون برای تقویتش استفاده بکنیم،
بله.
یه نگاه لزومن به بیرون نداشته باشیم، چون حالا به صورت طبیعی چون افرادی که در اطراف ما هستن غیر از اون نزدیکان ما، مثلا پدر، مادر، همسر، خدمت شما عرض کنم گاهی اوقات یک مربی، یک معلم، غیر از اینا بقیه شاید نتونن واقعا همه ظرفیت ها و توانمندی های ما رو شناسایی بکنن. و یه موقع ما برای مغازه میریم، حالا این کاسب این مغازه شاید دو سه دقیقه با ما برخورد داره، نمیتونه شخصیت ما رو یا نقاط قوت ما رو بداند و مثلا بگه آفرین این ویژگی چقدر خوبه. هرچند این اتفاق اگر بیفته خیلی خوبه، یعنی ما تو روابط اجتماعیمون خوبه که نقاط قوت یکدیگر رو حتما ببینیم و بیان بکنیم، ولی همون چیزی که داریم الان میبینیم این کمک میکنه به اینکه جامعه جامعه با نشاطی باشه. من یه خاطره ای رو خودم بگم. یه موقعی تابستانی بود چند سال قبل، داشتم یه خریدی میکنم از این وانتی هایی که میوه میفروختن با استادم، آدم بند خودم تو گرمای شهر قم که واقعا در تیر و مرداد ماش طاقت فرساز، دم یه دستمالی رو ترک کرده رو سرش گذاشته و خیلی هم ناراحت بود که این شغل مثلا شهرداری دنبالمون میکنه بعد بریم بیاییم
ناراضی.
بله بعد من دم خب ایشون همجوری هم از این پلاستیکا داشت میوه رو میریخت تو اینو، معمولا هم پلاستیکای رنگی استفاده میکنن که خیلی شما ندونید چی میریزن. من دم ایشون خیلی روحیه ناامیدانه ای داره، گفتم ازش تشکری بکنم، گفتم واقعا ما مردم باید ممنون شما میوه فروش ها باشیم، دلیلش اینه که شما شغلتون جزو بهترین مشاغله که چقدر به سلامتی جامعه شما دارین کمک میکنین.
چه خوب.
من همین که یک دو جمله گفتم دم یه نگاهی به من کرد و داره تو این پلاستیکاش میوه ریزم میره بیرون درشت. اصلا نیتم هم این بود این کار رو بکنم. دم یه مقداری تو اون گرمای نیاز به شارژ داره، یک انرژی داره.
یه دفعه گل از گل شکو.
امروز واقعا ما نیاز داریم تو جامعهمون که وقتی همدیگر رو میبینیم جملات خوب به هم بگیم،
امید بخش
و لذا این خیلی کمک میکنه به همون تعبیری که من در هفته قبل به کار بردم که عمل کرد جامعه رو میبره بالا. ما فکر نکنیم اگر مثلا من تراشون آی شریعتی رو دیدم یه نقطه مثبتی از او گفتم فقط دارم او رو خوشحال میکنم، در اصل وقتی ایشون که یک هموطن منه، همشهری منه، همکار منه، وقتی ایشون نشاط بگیره میدونی محیط اجتماعی رشد پیدا میکنه، هم محیطی که قرار من زندگی کنم، همسرم، فرزندانم توش، وقتی که امثال آقایون شریعتی تو جامعه با نشاط باشن همه خوب زندگی میکنن.
ما خودمون اگه یک مجموعه ببینیم این اتفاق واقعا میفته
و توانمندی هم داریم ما. مثلا میدونی خیلی اینها فقط این تکان دادن زبان در دهانه. خدا رحمت بکنه مرحوم حاج آقای مشتهدی موقعی میفرمن خداوند متعال یه دو مثقال گوش گذاشته تو دهان ما به نام زبان، این میتونه ما رو سعادتمند بکنه، میتونه بدبخت بکنه. یعنی بالاخره این زبان رو اگر خوب بچرخانیم بدونیم چه الفاظی رو به کار ببریم واقعا
ازش برمیاد
و میتونه این کار رو بکنه. مثلا شما مثلا یکی از دانشمندان بزرگ میگن نامه‌ای معلم داشت که در زمان تحصیلش که اینو دیگه ما نمیتونیم بپذیریمش، حالا اون موقع دانش آموزی بود و بعد مثلا دیگه تو خونه نگرش داری، ما در این نامه رو خون ولی مدیریت کرد، یعنی به جای اینکه بگه تو رو اخراج کردن گفتش که پسر شما معلم نوشته که تو خونه بهتر میتونه به فعالیت‌هاش برسه. بلازا همونجا مادر خودش هم با تدبیری اندیشی تو زیر زمین خانه کارگاه ساده درست کرد و این شخصیت جزو یک دانشمندان بزرگی شد که امروز بیش از 6000 اختراع به نام او ثبت شده. یعنی یک جمله، یعنی ولی اگر همون نامه رو که معلم داده بود مستقیم برای این بچهش میخون چه بسا این فرزند معتاد میشد، دزد میشد، قاچاقچی میشد، یعنی اصلا رها میشدش. ولی جمله رو عبارتش رو تغییر بدیم و ما واقعا خیلی میتونیم این عبارت ها رو تغییر
فعال
بدیم،
فعال باشیم نه منفعل.
فعالی که بدیم بله تأثیر داریم میگذاریم. مثلا من مسئول یک اداره ام، یه موقع میتونم پشت در اتاقم بنویسم بدون هماهنگی وارد نشوید، یا موقع میتونم همین جمله رو بنویسم که لطفا با هماهنگی وارد شوید.
بله
این مفهوم یکیه، ولی وقتی یک کسی میخونه به اون حس خوبی از این جمله دوم دست میده تا اولی.
تو کوچه پس کوچه ها رحمت بر پدر و مادر کسی که اینجا آشغال نریزه.
بله یکم این خدای نکرده جمله مقابلش بله رو میگه که خب حس بدی ایجاد میشه. لطفا ما درسته میگم تو جامعه حالا ما خیلی همدیگر نمیتونیم بشناسیم، ولی میتونیم جملات خوب و زیبا بگیم و انشالله. حالا نمیخوام میگم این آرمان شهره، یعنی واقعا مردمان ما اگر به این توجه داشته باشن که چقدر میتونن در رشد جامعه کمک بکنن واقعا تدبیر میاندیشیم. همون تعبیر وجود مبارک آقا امیرالمومنین که قدرت کلام از شمشیر بیشتر است، یعنی گاهی اوقات ما با کلاممون میتونیم اثراتی رو روی مردمان بگذاریم که با جنگ و دعوا و نمیدونم قفل فرمون کشیدن و اینا نتونیم این کار رو انجام بدیم. پس اینو دقت کنیم، ولی برگردیم به اصل ماجرا که ما باید از ظرفیت خودمون برای تقویت شخصیتمون استفاده کنیم. چند نکته ای رو من در برنامه قبل گفتم یکی از نکاتی که گفتیم مثبت اندیشی بود، یعنی نگاه مثبت. اما امروز می‌خوایم نقطه مقابلش هم بگیم. ببین مراقب باشیم بدبین هم نباشیم. یعنی آدمایی که بدبینن دارن به نوعی به شخصیت خودشون آسیب میزنن. بدبینی رو دور بکنیم. حتی میدونید امروز در اون مراتب مشکلات روحی روانی یکی از مشکلاتی که بیان میکنن مشکل بدبینیه، افرادی که بدبین هستن. و میدونید این به نوع تفکر انسان برمیگرده یا شاید تلخی ها و ناکامی هایی که در گذشته داشته. مثلا با آدما بدبینه، تو خونه مثلا زن به شوهرش بدبینه، مثلا آقا یه 10 دقیقه دیر کرده، من خودم تو ترافیک تو گرما، بعد مثلا اول ازش میپرسه کجا بودی. این کجا بودی مفهوم داره،
بله.
یعنی یه جایی بودی که نباید میبودی و اگه منم بفهمم که همون جایی که من فکر میکنم بودی، مثلا دمار روزگار درم. همون اول ماجرا دعوا رو راه میندازی. چرا؟ چون نشأت گرفته یک تفکر بدبینانه. ولی موقع هست نه، همسرم میاد خونه، خدا قوت تو این گرمای شربت خاکشیر هم دستش میدم وقتی وارد میشه. این نگاه خوشبینانه. حالا شما مقایسه بکنید ببین کدومش میتونه به زندگی انسان، خدمت شما عرض کنم، که اون رشد و تعالی رو بده، اولی یا دومی؟ روابط بین همسران رو کدومش میتونه اصلاح بکنه؟ قطعا رفتار دوم میتونه خیلی اثرات خوبی بگذاره.
همینطوره، بله.
من همینجا یه جمله‌ای رو تو این زمینه بگم. باید خود بدبینی هایی که آدما دارن توی زندگیشون، خب میدونی یه آسیب شخصیتیه، بعد منجر میشه به واکنش های منفی اطرافیان و افرادی که کنار انسان هستن و خود اون دوره لطمه جدیدی به شخصیت انسان میزنه. یعنی شما وقتی که زنی به شوهرش اینجوری بگه، اونم میگه به تو چه که کجا بودم. خب این همینجا شروع میشه یک ماجرا، یک جنگ بین این زن و شوهر که معلوم هم نیستش که با چه آبی بشه این رو خاموشش
بله،
کرد.
آیا به راحتی میشه؟ چه ادامه خواهد داشت؟
پس این عبارتها رو دقت کنیم. یعنی بدبین بودن رو بذاریم. و حتی در مفاهیم اخلاقی برخی از اساتید اخلاق تعبیری که به کار میبرن، مثلا بدبین بودن، بدگمان بودن، حمله شیطان از مستقیم، انگار شیطان رو در رو میاد به جنگ شما و این ویژگی منفی رو در شما چیکار میکنه؟ داره زنده میکنه، بزرگش میکنه، چون میدونه آدمای بدبین ناخودآگاه به گناه میفتن، در مسیر غلط میفتن، رفتارهای غلط انجام میدن، کلامهای غلط رو بر زبانشون جاری میکنن. بذار اینو مدیریت. بخی میگن خب آقا بدبین بودن رو چطور از خودمون دور بکنیم؟ میگم شاید یکی از بهترین راهاش یه گفتگو صمیمانه است. یعنی وقتی زن و شوهر خدای نکرده گوشه ذهنشون نسبت به هم دیگه یه سوء برداشتی، سوء تفاهمی شکل گرفته،
بشینن با هم حرف بزنن،
بله حرف بزنن، صحبت بکنن، ولی اون صحبت هم باید بر مدار درستی باشه. نه اینکه از اول بدبینی رو بگیم، از اول اتفاقا ویژگی های خوب همدیگر رو بگیم، نقاط مثبت رو بگیم، زحماتی که برای هم میکشیم. جناب شریعتی، خدا شاهد، آدم وقتی این زن و مردها رو تو جامعه میبینه گاهی خدا هم لذت میبره، میبینه چقدر مثلا این مرد برای زندگیش داره زحمت میشه، این خانم تو خونه چقدر زحمت میکشه. یعنی ماها واقعا همدیگر رو دوست داریم، ولی باید مراقب اون خدمت نیرنگ شیطان باشیم. یه موقعی میاد یک جای ضربه میزنه که اینا که دارن زندگی خوبی رو کنار هم زن و شوهر پیش میبرن به واسطه همون نیرنگه، همون خدمت شما عرض کنم مسیر غلطی که جلوی ما باز میکنه، مسیر زندگی تغییر میکنه.
یعنی مدام میخواد آبو گلالود کنه که از این آبو گلالود ماهی خودش رو بگیره.
دقیقاً همینطوره. و اون نمیدونم یادتون هست به یه تعبیر و عبارتی، شاید چند ماه قبل من این رو عرض کردم، میخوام امروز به یه عبارت دیگه این جملات رو تقدیم بینندگان خوبمون بکنم. و اون اینه که ببینید هر چیزی که مقدسه، هر چیزی که پاکه، هر چیزی که خوبه، شما اونجا شیطان مکرش رو زیاد میاد ورود میده. مثلا شما ببینید یه بچه میشینه ساعت‌ها تلویزیون میبینه، اینقدر هم تمرکز پیدا میکنه. حتی این کارشناسان حوزه کودک میگن بچه‌هایی که بیش فعالن، آروم و قرار ندارن، پای تلویزیون که میشینن میبینید تمرکزشون میره بالا، بالاترین حد تمرکز رو دارن. حتی مادری صداش میکنه متوجه نمیشه، حتی قرار بوده مثلا بره نون بخره، این مرتبه یادش میره برسان، بله. اینقدر تمرکز پیدا میکنه، ولی همین فرد میاد دو رکعت نماز بخونه ذهنش همه جا میره. یعنی حکایت اون بنده خدایی بود که میگه من سالیان سال نماز میخوندم، دم یه دو رکعت نماز رو با توجه نمیتونم بخونم. آخرش متوسل به این شدم که برم در مسجد کوفه، چون شنیده بودم آقا امیرالمومنین اونجا نماز خواندن و تیر پای مبارکشون کشیدن و ازت متوجه نشدن، گفتم تأثیر کنم به امیرالمومنین و در اون مسجد برم دو رکعت نماز بخونم. خب من شغلم هم معماری و بنایی بود، میگفت همین که گفتم الله اکبر یادم افتاد که مسجد کوفه مناره نداره. گفتم خب حالا این مناره‌هاش رو چجوری بسازم، کجا جانمایی کنم، مصالح کجا بیارم. من هم تو ذهنم اینا رو مشغول شدم، تو ذهنم یه مناره ساختم برای مسجد کوفه. دیدم گفتم السلام
علیکم برحمت.
بعد اومدم بیرون، خب هم اونجا هم نتونستم. یعنی اینقدر میبینه آدم فعاله، دقیقا چون نهاد خانواده. میدونین زن و شوهر، اینو بینندگان خوبم خیلی بهش توجه کنن، شاید یکی از مقدس‌ترین و ارزشمندترین اجتماعات بشری همین زوجیت زن و شوهری. شما شاید معادلش رو نتونید پیدا بکنید. شما مثلا یکی از اجتماعات خوب همون اعتکاف دیگه در مسجد. بله، بله. و در مسجد پیامبر چقدر ارزش داره. من میگم جلوس المرء عند عیاله، هم که مرد کنار زنش میره از او اعتکاف هم ارزشش بیشتره.
بله.
یعنی چقدر این اجتماع اجتماع زیباییه. و ما باید این رو بدانیم به صورت طبیعی که شیطان ما رو رها نمیکنه، یعنی خانواده رو هیچ جایی رها نمیکنه، به انهای مختلف حتما حملاتش رو داره برای زن و شوهر. و یکی از این حملاتش همین بدبین کردنه. بعد میبینیم گاهی اوقات هم اینقدر حرفه‌ای عمل میکنه، میبینیم گاهی اوقات حتی تو اون بدبینی آدم یه سری خدمت شما نشانه هایی رو هم پیدا میکنه ها. مثلا میگه آره شوهرم الان حتما با یکی بوده، الانم مثلا حتما زنگم داد، تماس تلفنی هم دارن دیگه. یه مرتبه این همون لحظه آقا تلفنش رو جواب میده، بعد هم زنگ میزنم قطع میکنم. میگه دیدی همین شد،
نگفتم.
بله، بقول یه بزرگواری بود میگفتش که شما حتی اگر یک مردی رو با یه خانومی بیرون تو خیابون دیدین دارن قدم میزنن، مثلا خانوم دید همسر این آقا دید، و شما نمیتونی بهش بدبین بشی به شوهره که کنار این خانم چرا قدم میزن. بعد ایشون تعبیری به کار میگه حدود 7 تا دلیل وجود داره مشروع که این آقا داره کنار او قدم میزن. یکیش ممکنه همین اتفاقی کنار هم دیگه دارن قدم میزن و این پیش میاد. حالا من دقت نمیکنم، اون خانم هم دقت نمیکنه، ناخودآگاه یه چند قدمی کنار هم دیگه زن و مرد نامحرم تو پیاده رو دارن قدم میزن. تو همون آنم من ببینم یه بدبینی، حالا همون لحظه هم آقا تو یه فکر خوبی هم از یه لبخندی هم رو لبش باشه. یعنی میخوام بگم بدبینی رو بسترش رو فراهم میکنه شیطان و ما باید مراقب باشیم که بشینیم با یک بالاخره حوصله خوبی با همدیگه صحبت بکنیم، گفتگو بکنیم. ما تو مشاوره واقعا اینو دیدیم، اکثر اختلافاتی که بین زن و شوهر وجود داره منشأش سوء تفاهمه، اکثرش اینجوریه. ولی بعد اون سوء تفاهم چون رفتارم بده، مشکلاتم واقعا شروع میشه با هم دیگه. من یه سوء تفاهمی نسبت به شوهرم دارم، گیر بهش میدم، اونم عصبانی میشه یه داد میزنه، منم میرم درو محکم میزنم، اون قهر میکنه. یعنی شروع میشه، بعد میبینه واقعا انگار مشکلم داشتیم با هم دیگه، در حالی که واقعا نبود. منشأش سوء تفاهمه که اینها داره مشکل تولید میکنه برای ما. بلیسا بعد این بدبینی رو حتما براش یک تدبیری بیندیشیم و بخواهیم هم. یعنی اولا از خدا بخواهیم که دوچار بدبینی نشیم. نکته دومی که بخواهیم گفتگو کردنه. و خیلی جا آدم میبینه، ما حالا یه خاطری من خودم بگم برای خود بنده اتفاق افتاد. یه کلاسی داشتیم اتفاقا یه برف شدیدی اون سال تو قومم آمده بود، من با ماشینم رفتم برای اون کلاس، من یکی از دوستانی که طلبه هم اتفاقا بود اون کلاس شرکت میکرد، من اومد و وارد کلاس شد با اخ نشست. سالتون کلاس هم برف اومده بود، تعدادم کم اومده بودن، معمولا هم اینجوری نبود. گفتم مثلا حاجی چی شده امروز اخ مالود اتفاق و حاجی آقا از دست شما ناراحتم.
از دست شما؟
بله. من گفت چرا؟ گفت تو این برف اومدید رد شدین از مقابل من، منم دست کن دادم ماشین رو نگه نداشتین سوارم بکنی و تعبیرشون دیدید من رو هم سوار نکردید. من بهش گفتم حرف منو قبول داری یا نه؟ من ندیدم واقعا شما رو، اصلا ندیدم کسی دست بلند بکنه. یعنی میبینید گاهی اوقات میبینید فرد یک تصور، اونم اشتباه نمیکنه ها، ممکن تو همون لحظه مثلا زاویه نگاه من به یه سمت بوده، حواسم یه جای دیگه بوده. شاید خیلی مواقع این پیش میاد آدم داره مثلا حواس و ذهنش به سمتیه، به قول درباره یکی با دانشمندان میگن، میگن ایشون تو خیابون میرفت یه خانومی رو دید، خانم اومد جلو و گفتش که چرا من دیدی به محل نذاشتی؟ گفتش مگه شما کی هستین؟ گفت من زنتم. زنش رو تو خیابون دیده بوده نشناخته بوده. یعنی بعد اینقدر ذهنش درگیر مسائل بوده. یعنی میخوام میگم گاهی اوقات ممکنه واقعا آدم حتی همسرش رو تو خیابون ببینه حواسش نباشه.
مثلا یه وقتی شما اشاره کردید، یادم شاید سال قبل بود، که اصل بر خوب بودنه و مدام هم تاکید کردید، تو همین چند جلسه گذشتم بهش اشاره کردید. اصل بر خوب دیدن هم هست،
هم خوب دیدن، هم خوب فکر کردن، هم خوب گفتن. یعنی اصل بر اینه. یعنی ما بعد مسیر ارتباطمون رو با افرادی که باشون ارتباط داریم واقعا بر این منوال جلو ببریم، اگر نبریم قطعا ضربه میخوریم
و خودمونم بیشتر بله. آسیب رو
آسیب میبینیم. بله. یعنی چرا؟ چون آدمایی که مثلا بدبین هستن، خب اینا نگاهشون بده، کلامشون بده، رفتارشون بده، یا با شواشون دایره ارتباطیشون هم محدود میشه دیگه. یه کسی حاضرین با یه آدم بدبین ارتباط، میگه الان با این ارتباط فردا چهار تا عیب میذاره رو من به خاطر بدبینیش، بذار مجبوره چهار کنه
فاصله بگیره.
فاصله بگیره و دیگران هم از اون فاصله میگیرن. خب این انسان یک موجود جمع خواهه، دوست داره تو اجتماع باشه، با گروه باشه، با آدم ها ارتباط داشته باشه. بذار شما میدید منشه خیلی از مشکلات روحی و روانی تنهاییه. یعنی آدمایی که تنها میشن، شما ببینید یه مرتبه یه حجمه از مشکلات مثل استراب، افسردگی، بدبینی، اینا برای همین افراد دیگه، افرادی که تنها. یکی از عللی که ما میگیم تنهایی نباید باشه و در مکتب عزیز و مترقی اسلاممون هم میبینیم که انسانها رو دعوت به رفتارهای جمعی میکنن. شما ببینید کدوم مکتب و دینی هست که بگه آقا شما نمازهای پنجگانه تو همه رو بریم به جماعت بخونید، چقدر هم برای ثواب قائلیم، چقدر اجر قائلیم. صله رحم رو میگه برو انجام بده، عمر زیاد میشه. یعنی چقدر دعوت به ارتباط با جمع و گروه. حالا من دو نمونه گفتم، شما برید لیست بکنید میبینید چقدر ما موارد متعددی رو تو این زمینه داریم. پس این بدبینی رو باید حتما مدیریت کرد، کنار زن. و من توصیه آخرم هم اینه تو این بخش، که اگر احیانا این بدبینی واقعا میبینیم داره آزارمون میده، حتما به مشاور خبره مراجعه بکنیم. یعنی گفتگو بکنیم، صحبت بکنیم، بهمون کمک بکنه. راهکارهایی وجود داره تو این زمینه، چون اینا جزء دسته های بیماری ها هم محسوب میشود. خب نکته بعدی رو عرض بکنم. یکی دیگر نکاتی که به سلامت شخصیت میتونه کمک بکنه اینه که ما نقاط قوت خودمون رو شناسایی بکنیم. ببینیم چه نقاط قوتی داریم. من نمیدونم حالا چقدر بینندگان بزرگوار ما تا به حال این کار رو انجام دادن. بالاخره ما این خدمت شما خلوت‌هایی که میگن انسان داشته باشه، محاسبه نفسی که میگن داشته باشه، همین هاست دیگه. یعنی یه موقع آدم بشنه خوب‌ها و بدای خودش رو بنویسه.
بله.
برای خوب‌ها برنامه داشته باشه که انشالله هم استمرار داشته باشه، هم تقویت بکنه. احیانا اگر عیوبی داره، نقاط ضعفی داره، در صدد مرتفع کردن او باشه. و ما آدمی رو نمیتونیم پیدا بکنیم که بگه آقا من همه زوایای رفتاریم، فکریم، خلقیم همه خوبه. نه، قطعا همه ما ها یه ضعفهایی داریم و باید هم به دنبال رفعش باشیم. این که ما در اون روایت وجود بارک آقا امیرالمؤمنین میفرمان انسان نباید دو روزش مثل هم باشه، اگر باشه قطعا زیانکاره. و این دو روز مثل هم یعنی چی؟ یعنی که روز دوم بدتر از روز قبل باشیم؟ نه، اتفاقا باید بهتر باشه.
بله، رو به جلو.
بله. بله، یکی از راه هایی که انسان میخواد روز بعدش بهتر از امروز باشه اینی که تلاش بکنه در رفع نقاط ضعف خودش. حتی ما در حوزه تربیت فرزند هم همین رو میگیم. ببین الان مثلا ما یه تابستانی داریم، یه اوقات فراغتیه، بچه‌ها حضورشون در خانه بیشتره. بالاخره آسیب‌هایی رو سر موضوع کرونا دیدن بچه‌های ما، تو خونه بودن، ارتباطات اجتماعیشون کم رنگتر شده، ممکنه یه مقداری رفتارهای عصبی گونهشون بیشتر شده باشه به خاطر این محدودیت
دیگه. بله.
توی خونه موندن تو این دو سال اندی. الان یکی از وظایف ما والدین واقعا اینه روی این زمینه کار بکنیم. البته این انتظار میرفتش که ما متفکرین جامعهمون، بالاخره کسانی که در حوزه‌های تربیتی، اندیشه‌ای، اجتماعی کار میکنن، ما دوران پسا کرونا رو این مقداری جدی میگرفتیم. یعنی جدی میگرفتیم یعنی چی؟ یعنی میامدیم آسیب‌هاش رو شناسایی میکردیم،
حتی اقل تو حدی که میشه ترمیمش بکنیم،
ترمیم و اطلاعات خانواده جامعه رو ببریم بالا تو این زمینه ها. چون بالاخره هر مشکلی که تو یک خانواده، تو یک جامعه، تو یک کشور جهانی به وجود میاد، بالاخره یه آسیب‌هایی داره دیگه. این آسیب‌ها رو باید ما مرتفعش بکنیم، نذاریم با این جامعه بمونه. مثلا یکی از آسیب‌هایی که جامعه شریعتی ما این مدت خیلی باش مواجهیم، عادت کردن بچه‌ها به استفاده از تلفن همراه.
متاسفانه. بله.
خب ایامی بود آموزش‌های مجازی بود، حالا اونم روش حرف داریم، نمی‌خوایم حالا تاییدش بکنیم ردش بکنیم بمانه، ولی واقعیت جامعه اینه که بچه‌های ما گرایششون به فضای مجازی زیاد شد. آیا واقعا ما یه تدبیری داریم که الان این رو کمش بکنیم، برسونیم به یه حد منطقی و اون چیزی که مصلحت بچه‌های ما هست؟ آیا به این سمت داریم میریم؟ خب این وظیفه رسانه هست، آموزش و پرورش هست، حتی روزنامه ها، مجلات، اینها رو به صورت مقاله، به صورت راهکارها برای خانواده ها ارائه بدن که خانواده ها بدونن. چون واقعا خانواده خودشون میدونن آسیبه ها، ولی نمیدونن باید چی کار بکنن. میگن من گوشه موبایل رو خریدم برای بچه 10-12 سالم، میدونم من الان آسیب داره میبینه، ولی الان میخوام ازش بگیرم، تنش به وجود میاد، در اختیارش باشه، آسیب میبینه. خب الان چی کار باید بکنم تو این زمینه؟
بله.
بعد ما راه کار بدیم. قطعا بعد اندیشمندان ما، کسانی که در این حوزه کار میکنن، حتی انتظار میره ما یه برنامه مجزای رسانه واقعا داشته باشیم تو این زمینه. و الان که ایام تابستان است که خانواده ها رو تو این زمینه مقداری سطح توانمندی هاشون رو ببریم بالا. میدونید یه اتفاقی که جناب شریعتی الان افتاده چه به صورت کلی؟ ببینید بچه های ما خب یک نسل جدیدی هم، حتی میدونید دیگه الان به صورت جهانی اینا اسمشون رو هم جهانی میگذارن، مثلا میگن نسل زومر یا نسل زد، یعنی نسلی هم که بچگی در ارتباط با فضای مجازی رسانه دارن بزرگ میشن. اینا هم خب این بچه ها در معرض آسیبن و میدونن هم همه، یعنی تو دنیا شما هر جایی برید میبینید برای رسانه ها محدودیت های ایجاد میکنن، برای بچه ها فضای مجازی محدودیت های ایجاد میکنن،
کاملا تعریف شده و تحت کنترله.
بله. و هر چی ببینید آقای شریعتی، من یه قانونی رو به والدین بزرگوار عرض بکنم، اینو بدونید، هر چی سبد استفاده بچه های ما رسانه ها زیاد بشه، کیفیت تربیتشون میاد پایین،
دریافت هاشون کمتر میشه.
بله. لذا اینا الان فرصتیه که در تابستان بتونن توانمندی های خودشون رو تقویت بکنن، مهارت هاشون رو بالا ببرن، روابط اجتماعیشون رو تقویت بکنن، تو فعالیت های ورزشی، نمیدونم هنری، بالاخره مذهبی، اینا حضور پررنگتر و بیشتری رو بچه ها داشته باشن. ولی دائم بچه بشینه کنار خونه یه موبایل دست، ساعت ها مثلا یه بازی کامپیوتر، تهش هیچی واقعا نیست. یعنی شما میگید هیچ داشته ای برای نداره، یعنی بچه‌ای که 100 ساعت یک بازی موبایل رو انجام میده، بعدش میگه آقا چه داشته ای برای این داره، چه اتفاقی داره برای این میفته،
جز اینکه تمام ذهنشو به هم ریخته
و اصلا مدل تفکر رو هم تغییر میده. من یه موقعی مدرسه ای رفته بودم، دعوت بودم، همین که تو حیات مدرسه داشتم میرفتم به سمت اون سالن اجتماعات، دم یه بچه تو حیات مثلا نمیدونم کلاس دوم ابتدایی و سوم بود، هی داشت مثلا تو عالم تخیل اینجوری اینجوری به بچه ها تیر میزد. بعد واقعا اولین چیزی که به ذهن من آمد، این حتما الان روز چند ساعت داره بازی کامپیوتری خشن انجام میده، که حتی تو زنگ تفریش داره این کارا رو انجام میده. مثلا شما این تو زنگ تفریش معمولا بچه ها با خودشون مثلا بازی بکنن، بله، بودو بودوی بکنن، ولی نه، الان کاملا
همون حال هواست.
بله. خب این حالا سر کلاس هم میتونه درسش رو بفهمه، آیا تو خونه بعدم میتونه اون چیزایی رو که فهمیده به عنوان تکلیف و مرور و اینا انجام بده؟
بچه‌ها خیلی درگیر بازی‌های کامپیوتری میشن، شب‌ها هم نصف شب تو خوابشون هم دارن بازی میکنن.
بله بازی میکنن و در این حال میدونن اصلا اینها فعالیت مغزشون بالا میره، حالا به تعبیر اون هرسای مغزشون افزایش پیدا میکنه و منجر به این میشه که حتی خواب